با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازی تان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریان برنامه میشنوین که مجمع عمومی ملل متحد انتخابات افغانستان سالم و معتبر عنوان کرده. ایره هم میشنوین که مردم در مورد فساد موجود در کشور و افراد مفسد در حکومت افغانستان چنین میگن.
اول کار با اهل کار سپرده نمی شود، دوهم کار با آن نفره سپرده می شود که اونا ترافیک سالار هستن و باسواد نیستن.
بله، این گزارش و گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخواست مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا از رئیس جمهور کرزی خواست تا فساد اداری را از حکومتش ریشه‌کن بسازد. نیروهای افغان و ناتو ادعا کردند که بیش از 130 تن از طالبان مسلح را در شمال افغانستان کشتند و رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفته انتظار دارد ایالات متحده و روسیه پیمان جدید را تا آخر امسال امضا کنند. این هم مشروع خبرها. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا از رئیس جمهور کرزی خواست تا فساد اداری را از حکومتش ریشه‌کن بسازد. او گفته که واشنگتن رشته اقدامهای را برای حسابده شدن حکومت پیشکش خواهد کرد. کلینتون با همتای جرمنیش گیدو وسترویلی روز دوشنبه گفتند که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بستگی به عملکرد رئیس جمهور کرزی دارد. رئیس جمهور کرزی هم گفته است که در حکومت نوش مقام‌های آغشته با فساد جای نخواهند داشت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم با اعتبار بوده و هم سالم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را با وجود ادعای در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده. این مجمع که 192 عضو دارد روز دوشنبه با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را در این خصوص تصویب کرد. اعضای مجمع همچنان از حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی خواستند تا برای تقویت حاکمیت قانون، روند دموکراتیک و مبارزه با فساد اداری در کشورش تلاش جدی بکند. ظاهر تنین سفیر افغانستان در ملل متحد گفته است که حکومت و مردم افغانستان از این رأی اعتماد مجمع عمومی سازمان ملل متحد عمیقاً سپاسگزارند. او این را پذیرفت که در انتخابات اخیر در افغانستان بی‌نظمی‌های رخ داده، اما گفت که هیچ انتخابات کامل و بی‌عیب نیست. تا لحظات دیگر بیشتر می‌شنوید. نیروهای افغان و ناتو ادعا کردند که بیش از 130 تن از طالبان مسلح را در شمال افغانستان کشتند. یک سخنگوی ناتو گفته که این افراد را در جریان یک عملیات وسیع در هفته گذشته در کندوز از بین بردند. محمد عمر والی کندوز هم به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای مشترک 133 تن از طالبان را در اطراف و اکناف ولسوالی چهاردره کندوز کشتند. گفته می شود این عملیات برای 5 روز ادامه داشت و 700 عسکر افغان و 50 عسکر ناتو در آن شرکت کرده بودند. سخنگوی ناتو گفته که در این عملیات به نیروهای مشترک و مردم ملکی آسیب نرسیده است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که تنها 5 تن از طالبان کشته شدند. او ارقامی را که از سوی نیروهای افغان و ناتو داده شده تبلیغات عنوان کرد. باز هم خوش آمدید. خبرها را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مراسم 20مین سالگرد فروریختن دیوار برلین روز دوشنبه با حضور رهبران و رؤسای دولت‌های چندین کشور جهان و وزیر خارجه آمریکا در برلین برگزار شد. در این مراسم که از صبح روز دوشنبه آغاز شده بود، با وجود بارش باران و سرما بیش از 100,000 نفر شرکت داشتند. باراک اوباما در پیام خود که به صورت تلویزیونی پخش شد از فروپاشی دیوار برلین در 20 سال پیش به عنوان نماد از مبارزه جدی با استبداد یاد کرد و گفت با فروپاشی دیوار برلین مردم آلمان به حقوق دست یافتند که همه انسانها باید از آن برخوردار شوند. 20 سال پیش دیوار برلین که دو بخش شرقی و غربی این شهر را از هم جدا میکرد و توسط رژیم کمونیستی آلمان شرقی پیشین برپا شده بود برچیده شد و آلمان که پس از جنگ دوم جهانی به دو بخش تقسیم شده بود بار دیگر به یک کشور یک پارچه تبدیل شد. در یک خبر دیگر، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در حاشیه مراسم 20مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین از ایران خواست تا به مصوبه ویانا پاسخ مثبت بدهد. خانم کلینتون در این باره گفت اگر رهبران ایران به مسئولیت‌های خود در قبال قضیه هسته‌ای این کشور عمل نکنند، با پیامدهای مواجه خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا گفت قدرت‌های جهانی در تلاشند تا از راه‌های دیپلماتیک با ایران کنار بیایند. بر اساس مصوبه توافقنامه ویانا، ایران باید 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را به روسیه تحویل بدهد تا در بدل آن مقدار کمتر یورانیوم غنی شده با غلظت 20% برای استفاده در ریاکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. تهران تاکنون به این مصوبه تنها پاسخ شفاهی داده و خواستار تغییرات اساسی در آن شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته انتظار دارد ایالات متحده و روسیه پیمان جدید را تا آخر ماه دسامبر امضا کنند. هدف از این پیمان جدید کاهش ذخایر سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک دو کشور است. اوباما این موضوع را در مصاحبه با شبکه خبری رویترز در واشنگتن گفت. قرار است پیمان فعلی در این مورد در ماه دسامبر به پایان برسد. اوباما گفته که به نظر او در مقایسه با چند سال گذشته ظرف چند ماه اخیر پیشرفت‌های چشمگیر در بخش عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که انتظار می‌رود اوباما 5 روز بعد با همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در حاشیه اجلاس منطقه‌ای آسیا پاسیفیک در سنگاپور ملاقات کند و انتظار می رود رئیس جمهور اوباما امروز در مراسم دعاخانی در فورت هود ایالت تکساس سخنرانی بکند، جایی که چند روز پیش 13 عسکر در یک تیراندازی کشته شدند. یک دکتر روانشناس به نام ندال مالک حسن به انجام این تیراندازی متهم شده. بعد از این تیراندازی پلیس روز پنجشنبه بر او تیراندازی کرد و زخمیش ساخت، اما حالا دکتران معالج میگویند که حسن وضعیت شعوریش را به دست آورده و میتواند صحبت کند. اما مقام ها در مورد اینکه حسن چه خواهد گفت یا با او چگونه برخورد خواهد شد جزئیات ندادند. آنها همین قدر گفتند که انتظار می رود او در یک محکمه نظامی محاکمه شود. گزارش ها می گویند که تحقیق کننده ها در مورد ارتباط احتمالی میان حسن و افراد وابسته به شبکه تروریستی القاعده را تحقیق می کنند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت، و برای گرفتن خبرهای دیگر سر بزنید با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مجمع عمومی ملل متحد اعلان کرده است که با وجود اتهامات وارده مبنی بر تقلب و دستکاری، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سالم و معتبر بوده است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا در حکومت جدیدش اصلاحات عمده را وارد نموده و بر ضد فساد مبارزه کند.
We are going to present to the government of Afghanistan and President Karzai a clear set of expectations.
مردم در مورد فساد و افراد مفسد در حکومت افغانستان چنین میگویند.
اول کار با اهل کار سپرده نمی شود، دوهم کار با آن نفر سپرده نمی شود که اونا تاپک سالار هستند و باسواد نیستند.
مردم شهر کابل از نبود و یا کمبود ملی بس ها شکایت دارند.
ملی بست اصلا اگر تو دم بسنده بگو بیاید موجود نداره، چرا که ملی بست یک سوکی یا یک وقتی هست، وقتی بعد از 8 بجه پیدا میشه، بعد از 4 که وقتی که مردم مامورین دکاندار است اصلا هیچ وجود نداره.
مجله هفتواره هنری رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید، ما را همراهی کنید. مجمع عمومی ملل متحد اعلان کرده که با وجود اتهامات وارده مبنی بر تقلب و دستکاری، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سالم و با اعتبار بوده. 192 عضو مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه‌ای را در این مورد دیروز صادر کردند و از دولت رئیس جمهور کرزی خواستند برای تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در سیستم قضایی تلاش کنند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم با اعتبار بوده و هم سالم. مجمعی عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را با وجود ادعاهای در مورد تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است. این مجمع که 192 عضو دارد روز دوشنبه با اکثریت قاطع قطعنامه ای را در این خصوص تصویب کرد. اعضای مجمع همچنان از حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی خواستند تا برای تقویت حاکمیت قانون و روند دموکراسی و مبارزه با فساد اداری در کشورش تلاش جدی بکند. همچنان از او خواسته شده تا در سیستم عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات بیاورد. بر اساس خبرگزاری رویترز، گزارش هایی که در مورد تقلب گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشر شدند به اعتبار رئیس جمهور کرزی صدمه زدند. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق کرزی برای ادامه رهبری در افغانستان تردید نشان نداده است. ظاهرترین سفیر افغانستان در ملل متحد گفته که حکومت و مردم افغانستان از این رأی اعتماد مجمع عمومی سازمان ملل متحد عمیقاً سپاسگزارند. او این را پذیرفت که در انتخابات اخیر در افغانستان بی‌نظمی‌های رخ داده، اما گفت که هیچ انتخابات کامل و بی‌عیب نیست. تنین گفت که شکایت ها و بی‌نظمی ها که در مورد انتخابات موجود بود به طور منصفانه و سیستماتیک بررسی شد. او افزود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا حد ممکن آزاد، منصفانه و شفاف بود. سفیر افغانستان در ملل متحد همچنان گفت که حکومت افغانستان از درخواست‌ها برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای تجدید همکاری با همپیمانانش در سرتاسر جهان استقبال می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هفته گذشته گفت که کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان شاید در اول‌های سال 2010 میلادی برگزار شود. قبلا گفته شده بود که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از اهداف برجسته این کنفرانس خواهد بود.
شنیدین که مجمع عمومی ملل متحد اعلان کرده که با وجود اتهامات وارده مبنی بر تقلب و دستکاری، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سالم و با اعتبار بوده. اعضای مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت مطلق دیروز قطعنامه‌ای را صادر کردند و از دولت رئیس جمهور کرزی خواستند که برای تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری البته و اصلاحات در سیستم قضایی تلاش جدی کنه. شنونده عزیز، ای که بعد از انتخاب دوباره آقای کرزی به عیسی رئیس جمهور افغانستان، جامعه جهانی روی اصلاحات اداری آقای کرزی تاکید داره و خواهان برکناری افراد مفسد از اداری رئیس جمهور کرزی شده. این مسئله چقدر میتونه عملی باشه؟ کرزی خودش هم گفته که چنین افراد در حکومت جدیدش جای نمیتن. آیا آقای کرزی خود دانست افراد مفسد در اداری خود برکنار کنه و فرانکشتاین که در داخل نظام افغانستان به طور خطرناک نمو کده، آقای کرزی خود دانست با این پدیده منفی، با این پدیده خطرناک مبارزه کنه؟ امی سوال ساعت پیش از اسدالله ولجی کارشناس امور سیاسی کشور مطرح کردیم. آقای ولجی در جواب به این سوال که آیا آقای کرزی توانایی مبارزه با افراد مفسد در اداری خود خود داشت، چنین گفت:
من به یقین هستم که اگر آقای کرزی واقعا تصمیم بگیرن یک تیم کاری خوب جور کنن، این کار هیچ کاری نیست که امکان نداشته باشه. انسان ها قادر هستن هر کاری را که تصمیم بگیرن زمینش مسائل بسیار میتونن رو انجام بدن. با فکر ما خب آقای کرزی قبلا تصمیم گرفته بود در این مورد، یکی ریاست اداره با فساد اداره جور کرد که آخرین رئیس از او آقای واصفی بود، ولی هم آقای عثمانی یک اداره را ریاست چه داره. من کمیبش در جریان هستم که آقای عثمانی دوسیه‌ای را که ترتیب میتن و بعدا به اثر تاکیداتی که از بالا برش صورت میگیره و دوسیه‌ها را هستم تو کارش معطل میکنن. و اگر گپ به این شکل باشه، آقای کرزی نخواد کنیست که موفق باشه. اگر به این شکل نباشه، نه تنها این اداره باید فعال شوه و او دوستای امریکایی که از اداره نظارت میکنن اونها بسیار واقع بینانه ایره نظارت بکنن، باید نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری و رسانه ها در این را بسیار زیاد از اینها استفاده شد، به خاطر افشای مفسدین و به خاطر ای که با جلو فساد گرفته شد. بله. فساد در افغانستان مطلق شبکه‌ای شده. در تشویق فساد مشاورین ریاست جمهوری در خود ریاست جمهوری پارلمان شورای ولایتی و کسایی که نفوذ دارن شریک هستن و اینا تشویق میکنن.
بله آقای ولولجی، یک مقوله سیاسی است که هر پدیده زوال خود در بطن خود پرورش میده. آیا عدم مبارزه بهتر و مصممانه تر آقای کرزی بر ضد فساد اداری در حکومت باعث زوال آقای کرزی نخواهد شد، مخصوصا با در نظر داشتی که آقای کرزی قبل از انتخابات اتحادهای را با بعضی افراد که واقعا گفته میشد تا به اصطلاح فرق سر غرق در فساد هستند، شراکت با این افراد مفسد باعث برد سیاسی آقای کرزی خوش شده، ولی به نظر شما شراکت با این افراد باعث زوال اجتماعی آقای کرزی نخواهد شد؟
حتما دولت های تاریخ خودش گواهی میده دولت هایی که فاسد میشه از موجودیت یک تعداد آقابلی هایی هست که در اطراف فرمان رواها جای میگیرند و فرمان روا را فریب میدن و او را به طرف فساد میکشانند که فعلا نمی گفت هست و دیگه فعلا این اعتراف را که آقای کرده با بعضی شخصیت های جهادی و تنظیمی و شخصیت های مطرح در افغانستان، شاید اینها در آینده حکومت افغانستان پیشنهادهایی داشته باشند که کسایی که طرفدارای هستند یا گماشته های از اینا را آقای کرده در اداره جای بودند، هر آنگاهی که این افراد تونست به هدف خود برسند دیگه اون گماشته ها اطاعت از آقای کرزی نخواد کردن، اونا به تقاضای جامعه جهانی تن نخواد دادن.
اسدالله ولولجی کارشناس امور سیاسی بود که ساعت پیش در مورد تلاش ها برای موع فساد در افغانستان نظریات خود بیان داشت و گفت که ای آقابلی ها در حکومت هستند که حکومت هم بدنام میکنن. شنونده عزیز، موع فساد در نظام افغانستان یکی از مسائل است که جامعه جهانی رویش تاکید به حد زیاد داره و رهبرای جهان با انتخاب دوباره رئیس جمهور کرزی به عنوان رئیس جمهور ازش خواستن با این پدیده در حکومتش مبارزه کنه. در ادامه همی خواست ها امریکا و آلمان بار دیگه به بالای آقای کرزی فشار وارد کردن تا در حکومت جدیدش اصلاحات عمده را وارد کنه. وزرای خارجه آلمان و آمریکا همچنان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا با فساد اداری موجود در کشور مبارزه جدی کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای یادبود از 20مین سالگرد تخریب دیوار برلین در آلمان بود، دیروز بیانات در مورد افغانستان هم داشت. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواسته تا فساد اداری را از حکومتش ریشه‌کن سازد. او گفته که واشنگتن رشته اقدام‌های را برای حساب‌ده شدن حکومت پیشکش خواهد کرد.
ما برای اینکه حکومت افغانستان حساب‌ده باشد، رشته اقدامات و انتظارات روشن را به حکومت و رئیس جمهور کرزی پیشکش می‌کنیم. پس هیچ شک و تردیدی در مورد آنچه ما از این روابط انتظار داریم موجود بوده نمیتواند.
کلینتون با همتای جرمنیش گیدو وسترویل روز دوشنبه در جرمنی گفتند که کمک های بین المللی به افغانستان بستگی به عمل کرده رئیس جمهور کرزی دارد. یعنی هر قدر او در زمینه آوردن اصلاحات و بهبود بخشیدن کیفیت حکومت و عرضه خدمات اساسی به مردم افغانستان کار بکند، به همان اندازه از کمک های جهان بهره مند خواهد شد. رئیس جمهور کرزی هم گفته است که در حکومت نوش مقام‌های آغشته با فساد اداری جای نخواهند داشت. رئیس جمهور کرزی همچنان گفته که کشورهای کمک کننده هم در فساد اداری به نحو دست داشتند، زیرا برنامه درست برای اجرای پروژه ها در افغانستان موجود نبوده است. در حالی که رئیس جمهور کرزی مسئولیت بخش از فساد اداری را بر دوش جامعه بین المللی انداخته، اما ابراز امیدواری کرده که با کار مشترک این مشکلات را از بین خواهند برد. پیش از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد مبارزه با فساد اداری، رئیس جمهور این کشور باراک اوباما، صدر اعظم بریتانیا گوردن براون و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از رئیس جمهور کرزی خواستند تا ریشه های فساد اداری را از درون نظامش بخشکاند.
شنیدن که آمریکا و آلمان بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کردند تا در حکومت جدید خود اصلاحات عمده را وارد کنه و هم با فساد اداری موجود در کشور مبارزه جدی را انجام بده. شنونده عزیز، بیاین که با جاده های ننگرهار بریم و نظر مردم در مورد تلاش ها بر محو فساد و دور کردن افراد مفسد از اداری کشور بپرسیم.
اول کار به اهل کار سپردن نمی شود، دوهم کار به آن نفر سپرده می شود که اونا ترافیک سالار هستند و باسواد نیستند، چون معاشهای مامورین دولت کم هستند، اونا مجبور می شوند، چون در کشور ما بسیار قیمتی است، بخاطر اونا مجبور می شوند که یک رشوت بگیرند. اقدام اول او باید کار به اهل کار سپرده کند، دوهم آن نفرهایی که ترافیک سالار هستند و شما پیش می دیدین که اونا هیچ نداشتند مگر در یک چند وقت اونا یک پیسه یک بیلدینگ ها و امارت ها جور کده، از کجا آمده؟ باید اونا را محاکمه کنه، از اونا پرسان کنه که کجا کدی یک سرمایه. معاشات مامورین کم هستند، باید با اونا یک معاشات خوب بتن.
اول از همه رئیس جمهور باید قوانین کشور را باید تبدیل کنه. قوانین وزارت مالیه و وزارت دفاع یک ساخته شده که مجبور است که رشوت بگیرن مامورین. مثلا یک مامور است که یک معاش خود میگیره، یک تقاعد خود میگیره، یا 20000 تقاعد زی باشه باید مجبور است که 7000 بده.
نفر باید انتخاب کنه در جایش که رشوت رشوت خوری فساد داری نباشه، چون مشکل مردم عفو کنه. به اینه که فرض که الله میری دیگه داره درو میشه یک مشکل داشته باشی و جتا رشوت نتی پول نتی کارت نمیکنه، باید قرض سپ یار جداگیری کنه تا ببینم بس تغییر بخوره به اینکه نمیشه.
اف سال میشه که یا میگه ما فساد اداری را میگیرم، رئیس ها میگه پا میزنه، وزیر ها میگه پا میزنه، دیگه فساد اداری را کی از بین میبره؟ نه خود در اف سالش کدام اقدامات از یار ما ندیدیم، کدام نتیجه از یار ندیدیم که یا فساد اداری از بین ببرن. حالا باید تو کار شوه که اینم امریکایا باشه، برتانیا باشه، هر کس باشه، سارنوالای خارجی را بر ما ده جمع معرفی کنه در افغانستان که اینا تحت نظارت خود چی کنن که می هر کسی مثال رشوت میخورد یا سرکشی میکرد بس مجازات کنه.
صدای تعداد ساکنین ننگرهار شنیدین که خواهان برکناری افراد مفسد از کرسی های بلند حکومتی استن. با عرض معذرت شنونده عزیز میپردازیم به ادامه گزارش ها. باشنده های شهر کابل از کمبود و یا نبود ملی بس ها در برخی از خطوط ترانسپورتی شهر کابل شکایت دارند و میگن که خدمات ترانسپورت دولتی پاسخگوی نیاز باشنده های شهر کابل نیست. در این حال مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان با پذیرفتن این نقص میگن که تلاش های را برای بهبود خدمات ترانسپورتی دولتی انجام دادن، اما بنابر نداشتن منابع مالی این مشکل تا حال پا بر جاست. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل میشنوین.
ایستگاه های شهر کابل غالباً پر از مسافران هستند که مدت های طولانی در انتظار بس میمانند تا به مقصد مد نظر ره سپار گردند. این مسافران میگویند که غالباً نمیتوانند از بس های دولتی به منظور رسیدن به مقصد استفاده کنند و مجبور میشوند که با پرداخت کرایه بیشتر از خدمات ترانسپورتی خصوصی استفاده کنند. باشندگان شهر کابل همچنان میگویند که میلی بس ها به گونه متوازن در خطوط ترانسپورتی شهر توظیف نیستند. شمار از باشندگان شهر کابل در زمینه بر رادیو آزادی گفتند.
در این ساحه که ما قرار داریم قلعه‌فتلا مشکلات ترانسپورتی زیاد است. از جمله ما میتونیم از میلی بس ها یک دسته میلی بس که در اینجا وجود داره دیگه دیده نمیشه میلی بس و ما مجبور هستیم، بسیاری از مسافرین مجبور هستن یا در تونس بشنن و یا ای که تاکسی بگیرن.
از چارقلا تا خود فروشگاه را خاطر یک سرک خراب است در آمده نمیتونه و ملی بس هم نیست در ایلان کسی نداره از اینجا تا شهر برو پس به چل رو پای
ملی بس اصلا اگر تو دم بسنده بگوی بیاید موجود نداره، چرا که ملی بس یک سوکی یا یک وقتی است وقتی بعد از 8 بجه پیدا میشه، بعد از 4 که وقتی که مردم مامورین دکاندار است اصلا هیچ وجود نداره.
در این حال مقامات وزارت ترانسپورت میگویند که همواره جهت بهبود خدمات تصدی ملی بس تلاش کردند. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که تصدی ملی بس که در جریان جنگ های اوایل دهه 70 در کابل متلاشی شده بود در نتیجه تلاش های این وزارت دوباره احیا گردید، اما بنابر نبود منابع مالی هنوز مشکلات زیاده در زمینه وجود دارد. وزیر ترانسپورت افغانستان افزود که در حال حاضر 400 تا 450 اراده ملی بس در شهر کابل فعالیت دارند. این در حال است که به قول وزیر ترانسپورت در شهر کابل به 2600 اراده ملی بس نیاز است. وزیر ترانسپورت میگوید که بهبود خدمات تصدی ملی بس وقت زیاد میخواهد.
ما به خاطر معیاری شدن خدمات تلاش های کردیم که در داخل بس ها تیکت توزیع شود و سعی کردیم که و حالت اجاره‌ای که در گذشته بود او را تغییر بدیم و تنها اکتفا نکنیم به مسئله تامین عواید زیادتر صدر ازی برای اینکه خدمات باید صورت بگیره و خدمات باید همگانی باشه و خدمات باید معیاری باشه. منتهی این پروسه شما میفهمین که از یک طرف زمانگیر است و از طرف دیگر مستلزم امکانات مالی است.
وزیر ترانسپورت افغانستان در ادامه گفت که بعد دنبال تلاش‌ها جهت بهبود خدمات ترانسپورت شهری آنان در نظر داشتند تا بس‌های برقی را دوباره فعال بسازند، اما تا کنون منابع مالی این پروژه در دسترس این وزارت قرار نگرفته است. وزیر ترانسپورت افغانستان همچنان میگوید که جهت پاسخ به نیاز باشندگان شهر، این وزارت به ترانسپورت خصوصی نیز اجازه داده است تا در شهر فعالیت کنند. اما مردم با اعتراض به این نکته میگویند که استفاده از ترانسپورت خصوصی هزینه بیشتر میخواهد و لازم است جهت بهبود خدمات ترانسپورت دولتی توجه جدی به خرج داده شود. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
ساعت 9:26 از صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه این گزارش ها. وزارت های معارف و تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارند با تفاهم وزارت صحت عامه تاریخ عقض امتحانات شاگردان و محصلین تعیین و در فاصله های کوتاه مشکلات درسی را جبران کنند. مسئولین وزارت تحصیلات عالی به این باور هستند که آغاز امتحانات پوانتون‌های سردسیر در ماه هود و آغاز امتحانات شاگردای مناطق سردسیر بعد از ختم تعطیل جاری ناشی از شیوع مرض انفلوئنزای خوکی عقص خواهد شد. جزئیات در گزارش از کابل.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و معارف افغانستان میگویند بعد از مشوره های لازم با وزارت صحت عامه نتایج فیصله نهایی در رابطه به عقص امتحانات شاگردان و محصلین را اعلان خواهند کرد. محمد آصف ننگ رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت تعیین تاریخ عقص امتحانات شاگردان بستگی به مهارسازی انفلوئنزای H1N1 و چگونگی سرمای زمستان دارد. آقای ننگ در مورد تاریخ عقص امتحانات مناطق سردسیر و گرمسیر چون این گفت
برای رفع ابهام شاگردایی که امتحانشان تعویق افتاده، ما با شاگردای عزیز خود 5 روز پیش از امتحان اطلاع میدیم. در این اطلاع برشان میگیم که اگر موسم اجازه داد و اگر وزارت محترم صحت عامه و کمیته مبارزه با حوادث نمی تعطیل در صورتی که تمدید نکرد، ما میریم به اول قوس به امتحانات سالانه و اگر در صورتی که موسم مانع باشه و وزارت صحت عامه اجازه نده، در اون صورت در اول هود امتحان اخذ میشه.
در همین حال حمیدالله شهرانی مسئول رسانه‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید امتحان محصلین پوانتون‌های مناطق سردسیر در ماه هود و از مناطق گرمسیر بعد از ختم رخصتی‌های جاری با تکمیل شدن سمستر خزانی اخذ می‌شود.
امتحانات بعد از تکمیل شدن تقسیم اوقاتی که در مدت 3 هفته رخصتی اتفاق افتاده باید اینمی درخواست تکمیل شود و بعد از او امتحان اخذ شود. همچنین در مناطق سردسیر وقتی که در اول هود حاضر میشن با مقصد تحصیلات المسلمین باید تقسیم اوقات سمستر خزانی را تکمیل بکنند بعد از امتحان شروع شود. امکان شروع شدن امتحانات در مناطق سردسیر شاید از 15 یا 20 هود باشد، چون باید تقسیم اوقات سمستر خزانی تکمیل شود. از گرمسیر بعد از پرشدن 3 هفته رخصتی یا دوباره محصلین به صنفا برمیگردند و تقسیم اوقات را تکمیل میکنند شروع میشه.
مشکل عقص امتحانات و نگرانی شاگردان و محصلین از عدم تعیین تاریخ عقص امتحانات در حالی به میان آمده که وزارت صحت عامه و اداره مبارزه با حوادث افغانستان به خاطر شیوع سریع انفلوئنزای H1N1 مکاتب و پوهنتون‌ها را از تاریخ 11 عقرب تا مدت 3 هفته تعطیل نمود که به این ترتیب تاریخ عقص امتحانات نیز تغییر می‌نماید و شاگردان در عدم تعیین تاریخ معین برای سپری نمودن امتحانات در سردرگمی قرار گرفتند. اما مقامات این دو وزارت نیز فیصله بعدی وزارت صحت عامه و چگونگی شدت سرما را شرط اساسی به تعیین تاریخ اخذ امتحانات عنوان کردند.
با برای آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 9:30 صبح است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
آمریکا و جرمنی بر رئیس جمهور کرزی فشار آوردند تا در حکومت نوش اصلاحات عمده بیاورد. وزیران خارجه دو کشور همچنان از کرزی خواستند تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم با اعتبار بوده و هم سالم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را با وجود ادعای در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده است. مراسم 20مین سالگرد فروریختن دیوار برلین روز دوشنبه با حضور رهبران کشورهای مختلف جهان و وزیر خارجه آمریکا در برلین برگزار شد. در این مراسم با وجود بارش باران و سرما بیش از 100,000 نفر شرکت کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته انتظار دارد ایالات متحده و روسیه پیمان جدید را تا آخر ماه دسامبر امضا کنند. هدف از این پیمان جدید کاهش ذخایر سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک دو کشور خوانده شده. انتظار می‌رود رئیس جمهور اوباما امروز در مراسم دعاخوانی در فورت هود ایالت تکساس سخنرانی کند، جایی که چند روز پیش 13 عسکر در یک تیراندازی کشته شدند. یک دکتر روانشناس به نام ندال مالک حسن با انجام این تیراندازی متهم دانسته شده.
شنونده های گرامی، حال نوبت میرسه به برنامه هفتوار مجله آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
برنامه را با وجیزه های از جبران خلیل، نویسنده لبنانی، آغاز می کنیم. در باره زندگی، مرگ و زندگی یکی هستند، همانگونه که بحر و دریا. آن که تنها در یک بهار زندگی می کند همچون کسی است که سالیان بسیار زندگی کرده است. زندگی فقط شادی و نشاط نیست، بلکه زندگی خواست، عزم و اراده است. انسان همانند کف بر روی امواج دریا شناور است. آن هنگام که باد می‌وزد چنان ناپدید می‌شود که گویی هرگز وجود نداشته است. و چنین است زندگی ما هنگام مرگ. روزمره‌های زندگی، معبد و مذهب و آیین و کیش شما هستند. با تمامی وجود وارد آن شوید. سلام، ملیه احراری هستم و مجله فرهنگی آزادی را پیشکش می کنم با این گزارش ها. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید قرار است کنفرانس برای بازسازی بوداهای بامیان سال آینده برگزار شود. کندنکاری های خودسرانه و قاچاق آثار باستانی در افغانستان ادامه دارد. و اما برای عرضه خدمات بهتر توریستی، دفتر رهنمای جهانگردی در بامیان به فعالیت آغاز کرد. همه این گزارش ها و برنامه افشار عشق را پس از خبرهای فرهنگی می شنوید. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش می کند.
و
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌های تازه راه اندازی می‌شود تا بقایای تمثال‌های بودای تخریب شده در بامیان از گزند حوادث طبیعی در امان بمانند. ضیا افشار معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است مسئله بازسازی مجسمه‌های بودا در سال آینده میلادی در یک کنفرانس بین‌المللی در کابل مورد بحث و بررسی قرار گیرند. اما وی گفت که حالا نیست، کار به خاطر حفاظت از بقایای این مجسمه‌ها جریان دارد.
در امسال هم در سال 2009 هم متخصصین که از طرف یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ دعوت شده بودند در ساحه، در خود رواق، در داخل خود رواق که جایی که خود مجسمه های بودا در اونجا بودن و استاده بودن، کار شروع کردن و عملا هم کار میکنن. خود ساحه خوازه بندی شده و متخصصین در او بخش شروع کردن به کار که مطابقتانیم تمام رواق هایی را که بر اثر انفجار احتمال ریزشش هست اینا را پس دوباره مستحکم بسازیم.
برای پیشبرد این کار اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو همکاری های را با وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد. در سالهای گذشته نیز مطالعات در مورد احیای مجسمه های بودا که در سال 2001 میلادی به وسیله طالبان مسلح تخریب شده اند صورت گرفته بود. مقامات در موزیم ملی افغانستان میگویند که یک مجسمه تاریخی این کشور را که به شدت آسیب دیده بود و تخریب شده ترمیم کردند. این مجسمه موسوم به بودای صدفا سالها قبل از منطقه بالاحصار کابل کشف و به دست آمده بود و جزی از آثار گرانبهای موزیم ملی در افغانستان شناخته می شود. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که این اثر با ارزش تاریخی به وسیله خود افغانها دوباره ترمیم شده است. در جریان سالهای اخیر برخی از افغانها در زمینه ترمیم آثار باستانی آموزش‌های ویژه‌ای کسب کردند که عمدتاً این آموزش‌ها به وسیله باستانشناسان ژاپنی و فرانسوی فراهم شده است. گفته شده است که اقدامات برای ترمیم آثار تخریب شده تاریخی در افغانستان در سایر ولایات نیز به اجرا گذاشته می شود. فرهنگیان افغان در هفته‌ای که گذشت بار دیگر در سوگ یکی از نویسندگان و روشنفکران نشستند که در بیرون از این کشور جان به جان آفرین تسلیم کرد. پروفسور رسول امین یکی از فرهنگیان سابقه دار افغانستان که زمان مسئول یکی از بنیادهای فرهنگی در شهر پشاور پاکستان بود و بعداً مدت به عنوان وزیر معارف کشور ایفای وظیفه کرده بود، در استرالیا چشم از جهان پوشید. از پروفسور رسول امین به عنوان یکی از نویسندگان تاثیرگذار در فرهنگ و ادبیات معاصر افغانستان یاد می شود. گروهی از جوانان در ولایت شمال کابل دست به چاپ مجله ذوقی فرهنگی زدند که بیشتر مطالب وابسته به ذوق جوانان را منتشر خواهد کرد. نخستین شماره مجله ذوقی نوین به تازگی از چاپ بیرون شده و قرار است با تیراژ بلند در اختیار جوانان قرار گیرد. ناجی صدیقی یکی از مسئولین این مجله به رادیو آزادی گفت که مجله نوین از این پس هر 15 روز منتشر خواهد شد. به گفته وی آنان جدا از مسائل وابسته به جنگ و تفنگ در مورد فرهنگ، ادبیات و مسائل وابسته به اندیشه های جوانان مطالب را تهیه می کنند. و خبر آخر این که فیلم افغانی آخرین ملکه زمین از ساخته های یک فیلمساز افغان به جشنواره بین‌المللی فیلم های مستقل هامبورگ راه یافته است. روزنامه راه نجات چاپ کابل نوشته است که فیلم آخرین ملکه داستان مرد جوان افغان را بیان می کند که در ایران به سر می برد و از سالها از خانمش دور بوده است، اما دغدغه حمله نیروهای بین‌المللی بالای طالبان مسلح در افغانستان وی را وامی دارد تا به کشورش برگردد. گفته شده است که انتظار محمد رضا عرب کارگردان فیلم این است تا نمایش این فیلم در فستیوال آلمان بتواند توجه را جلب کرده و افتخار را نیز نصیب وی بگرداند.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگویند تلاش‌ها برای حفاظت و ترمیم آثار تاریخی در افغانستان ادامه دارند. مقامات این ارگان‌ها که در مورد پروژه‌های خاص ترمیم بودا در بامیان صحبت می‌کردند گفتند تا کنون 5 میلیون دلار برای استحکام جداره‌های بودا به مصرف رسیده است و قرار است در سال 2010 یعنی سال آینده کنفرانس به منظور بررسی نیازمندی‌ها برای بازسازی مجسمه‌های بودا برگزار شود. گزارشی که از معصومه محمدی داریم با صدای محمد ضیا افشار معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آغاز می شود.
ای که ما تا چه اندازه میتونیم این مجسمه ها را ترمیم بکنیم صحبت های جریان داره، مسائل تکنیکی که به چه صورت و به چه تکنیک و با کدام مواد ما کار عملی بسازیم عملا در همه کنفرانس که پیش رو داریم اینا مطرح خواهد شد.
در سال 2001 میلادی مجسمه های بودا توسط طالبان تخریب گردیدند. این عمل واکنش های جهانی را در پی داشت که تخریب این آثار تاریخی که جزو آثار قدیمی در جهان به شمار می روند را محکوم کردند. به گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ تا کنون 5 میلیون دلار در زمینه استحکامات اولیه مجسمه های بودا به مصرف رسیده است. بخش اعظم این کمک ها از سوی کشور ژاپن تمویل شده است. شیگوری آیوگی رئیس یونسکو در افغانستان در مورد اقدامات این سازمان چنین معلومات می‌دهد.
کارها بالای بودای کوچک ادامه دارد و در سال آینده میلادی یعنی در سال 2010 به پایان می‌رسد. پس از آن ما کار بالای تمثال بودای بزرگ را آغاز می‌کنیم. یونسکو به عنوان نماینده جهانی برای حفظ آثار تاریخی جهان بسیار خوشحال است که با دولت افغانستان همکاری نزدیک دارد که چگونه آثار تاریخی را محافظت کند و به جهان این پیام را بدهد که چطور افغانستان می‌تواند سرپای خود استاده شود و پیشرفت نموده در صلح زندگی کند.
گزارشی را در رابطه با برنامه بازسازی بوداهای بامیان شنیدید که قرار است به این منظور سال آینده کنفرانس برگزار شود. و اما میراث‌های فرهنگی در افغانستان در طول سال‌های جنگ همواره آسیب دیدند. کندنکاری‌های خودسرانه ادامه دارند و آثار باستانی هنوز قاچاق می‌شوند. اخیراً زیارت به نام بی بی آینه در پوزایشان شهر پل خمری توسط قاچاقبران آثار تاریخی شکافته و آثار از آن به غارت برده شد. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان در این باره میگوید:
وقتی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم ساحه در حدود تقریبا 5 متر یا 6 متر عمیقا نفس زمین کنده شده بود، با بعد از او در دهلیز یا دالان زیر مقبره حفریات صورت گرفته بود. مقبره هم تقریبا در حدود 10 متر امتداد درازی و چیزش میاد طول و عرضش میاد. ما فکر میکنم که حتما دستاوردهای مقدماتی دارن یا ما تحت ازی چیزهای دیگری وجود داره در می درمی ساحه، یا اگر کشیده باشند چیزهای وجود داشته که کشیدن موفق شدن به خاطر ازی که ساحه خیلی عمقا فرو رفته بود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان همچنین افزود یک تن در پیوند به همین قضیه بازداشت شده است که تحقیقات در مورد جریان دارد و هنوز معلوم نیست که فرد بازداشت شده چه پیوند به کاوش این زیارت دارد. و اما بی بی آینه کیست و چگونه از آن زیارت به وجود آمده است؟ نظام الدین توخی مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان میگوید:
اصلا دو خواره هستند، یکی بی بی آینه است، یکی بی بی گواره، با چهار برادر، خواجه آمون، خواجه آسون و بابا قنبر که یک برادر دیگه فراموش کردیم. اینا در وقت زمان در وقت اسلام یعنی کسایی بودن که در برابر کفار اینا جنگیدند و در برابر کفار مقاومت کردند.
عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در گفتگوی تلفنی با رادیوی آزادی در مورد رسیدگی به همچو حادثات گفت: میراث های فرهنگ مال مردم است و اگر مردم خود در نگهداری آن جدیتی به خرج ندهند، دولت نمیتواند به تنهایی به این همه آثار و آبده ها که به هزاران ساحه میرسند عسکری بگمارد و از آن نگهداری کند. گفته میشد از اینکه بغلان در شمال کوه هندوکش بر سر راه تمامی ولایات شمال و شمال شرقی کشور افتیده و نیز روزگار راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده، آثار و آبده های زیادی از آن زمان در اینجا باقی مانده است. باستانشناسان که آبدات تاریخی کشف شده در این ولایت را جزء اندکی از یادگاری های آن زمان میدانند بر این باورند که هنوز قسمت مهمی از تاریخ گذشته بغلان که شاید هم خیلی غنی و پربار باشد در زیر خاک این ولایت پنهان است.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بغلان از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواسته است برای جلوگیری از قاچاق آبدات تاریخی امکانات بیشتر تکنیکی و نیرو را در اختیارشان بگذارند.
بغلان سرشار از جاهای تاریخی است، آثارهای باستانی زیاد دارد. اگری حفاظت نشود در این همی شب و روزی که ما تلاش همه جانبه و خرج میتیم به خاطر حفظ و حراست یزی و نوبه خودی ماست. اگر دولت متوجه نشود به طرف نابودگی و طرف چور و چپاول قانونی بیشتر و دفعات غیر قانونی بیشتر سود کشانیده می شود. از مرکز ما مطالبه اجرام میکنیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ متوجه شود، در اینجا ولایت متوجه است، قماندانی امنیت متوجه است، همیشه اینا قتیما بعد مسائل به خرج دادن، اما امکانات بیشتری تکنیکی و فنی و به اصطلاح اداری از وزارت اطلاعات و فرهنگ است که اونا به اثر وقت بر ما متوجه شوند. غیر از او ما فکر میکنیم که مهار کردن این زمینه یا پیشبردی پروسه حفاظت باستانی در اینجا محال است و غیر ممکن است، با ما رسیدگی کردن نمیتونیم، هر چی که باد آباد، هر چی که هر کسی خواست میکنه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به خاطر ارزای خدمات بهتر برای گردشگران خارجی که از ولایت بامیان دیدن می کنند، دفتر راهنمایی توریسم و جهانگردی در این ولایت گشایش یافت. بنیاد انکشافی آقا خان با بودجه PRT این دفتر را ایجاد کرده است. حبیبه سرابی والی بامیان در گزارشی که از خبرنگار محل داریم در این باره می گوید:
برنامه‌ای که فعلا روی دست است، معلومدار چیزی که مهم است برای توریست، باید سهولت‌های لازم هم به وجود بیاید که داشتن راهنمای توریست برای رساندن توریست به جاهای مختلف نقش بسزایی در رشد و انکشاف صنعت توریسم در بامیان داره.
اما اینکه این دفتر راهنمایی جهانگردی چه خدمات را به جهانگردانی که به بامیان میآیند ارائه میکنند، زهرا ناصری معاون این دفتر توضیح میدهد.
این یک تادی است که ما 21 نفر راهنمای توریست را ایجاد کردیم. خدماتی هم که برای توریست ها میدیم است که ما هر اطلاعات که باشه در اونها انتقال میدیم، اونا را در ساحه هم بریم و ساعات دیدنی بامیان کلش نشان میدیم.
همچنین دفتر خدمات ترانسپورتی برای جهانگردان در بامیان ایجاد شده است. جواد وفا مسئول این دفتر میگوید:
بلند به ضرورت ها و چیزایی که میهمان های ما در ولایت بامیان داشتن، ما یک خدمات ترانسپورتی در ولایت بامیان جور کردیم و امیدوار هستیم که مردم ما و کسایی که ضرورت دارن از این بهره ببرن.
در سال جاری تا هنوز 1709 گردشگر داخلی و جهانگرد خارجی برای دیدن آثار تاریخی و مناظر طبیعی بامیان به این ولایت آمدند که 554 نفر آنان خارجی هستند. این آمار نسبت به صدها هزار نفر از گردشگران و جهانگردانی که در سالهای پیش از جنگهای گذشته به بامیان می آمدن بسیار کم است. با گفته والی بامیان، هرچند که امنیت خود ولایت بامیان خوب است، اما اوضای امنیتی کل کشور در کاهش دیدن جهانگردان از بامیان تأثیر گذاشته است. دفتر راهنمایی جهانگردی در بامیان با بودجه PRT و توسط بنیاد انکشافی آقاخان ایجاد شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در این اواخر شاعران جوان افغان به تقلید از هایکوهای ژاپنی قطعات کوچک می سرایند که نامش را هایکوواره گذاشتند. این قالب نوزاد سرایندگان و هواخواهان زیاد پیدا کرده است که در این برنامه روی علل پردازش به این قالب و شباهتهایش با هایکوی ژاپنی بحث می شود و نمونه های از هایکوهای ژاپنی و هایکوواره های دری نیز تقدیم می کردند. در آغاز گپ‌های محمود جعفری شاعر افغان را بشنوید که در مورد هایکوواره ها گپ می زند و نیز کوتاه‌ترین قالب های دیگر رایج در ادبیات افغانستان را نام می برد.
شعر کوتاه به معنای عام آن تاریخچه بسیار طولانی دارد. مثلا خسروانی نوعی از شعر کوتاه است. رباعی، تک بیت یا به اصطلاح فرد، دو بیتی، ترانه ها، اینا هم نوعی از شعر کوتاه است. همینطور طرح، کار کلماتور، لندای، انواع دیگری از شعر کوتاه می باشد که هر کدام سابقه بسیار طولانی دارد. آنچه منظور نظر از شعر کوتاه هست امروز هیچ یک از این انواع نمی باشد. شعر کوتاه به مفهوم خاص آن که برگرفته شده از هایکوهای ژاپنی است در دهه 60 در ایران رواج یافت، ولی در افغانستان در این یکی دو سال اخیر یک مقدار شاعرای جهان به این نوع از شعر گرایش پیدا کرده. شعر کوتاه البته در میان بسیاری از شاعران جوان ما تا هنوز تعریف نشده. به همین لحاظ تعداد از شاعران ما شعر کوتاه سپید را هم به عنوان هایکوبار شعر کوتاه ارائه میکنند و برخی دیگر هم طرح‌ها و یا کارکلماتورهای را ارائه میکنند به نام شعر کوتاه، ولی تعدادی از شعرهایی هست که اینها را ما مشخصا شعر کوتاه مینامیم.
شعر در قالب‌های گوناگون ارائه میشود. هر قالب ظرف است که برداشت‌های حسی، عاطفی، فلسفی، اندیشه‌ها و تفکر شاعر را در خود جا می‌دهد. شاعران به تناسب مضامین و موضوعاتی که دارند قالب دلخواه خود را برمی‌گزینند. به همین دلیل یکی غزل سرا می‌شود، یکی در رباعی سرایی، یکی در قصیده، یکی هم در سرایش شعر سپید و یا نیمایی مهارت بیشتر می‌داشته باشد. البته شعر هر سرزمین در قالب‌ها و گونه‌های ادبی جا می‌گیرد که شاید در کشورهای دیگر کاربرد نداشته باشد. مثلا زبان پشتو با لندای، زبان ژاپنی با هایکو، زبان اردو و فارسی با غزل، زبان انگلیسی با لیمریک و ساندها و شعر عرب با قصیده شناخته می‌شود. گاه این قالب‌ها به ادبیات سرزمین‌های دیگر هم می‌رسد. مثلا رباعی یا ترانه در آغاز مخصوص فارسی زبانان بوده که بعدها اعراب آن را تقلید کرده و به کار بستند. به همین ترتیب قالب قصیده مال خاص اعراب بوده که فارسی زبانان بعدها آن را به کار گرفتند. و یا شیر سپید که نخستین بار در کشورهای انگلیسی زبان پدید آمد، در حالی که امروزه در همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. یک چنین تعامل میان ادبیات کشورها وجود دارد. هایکواره ها یا شعر خیلی کوتاه سمصرایی تقلید است از هایکوهای ژاپنی. هایکو شعر مخصوص مردم ژاپن است که 17 هجا دارد و در 3 سطر نوشته می شود. هایکو وزن و قافیه ندارد و مسائل مربوط به طبیعت را در خود جا می دهد. هایکو در واقع تصویر یک لحظه و یا شرح یک لحظه است. توجه کنید به ترجمه چند هایکوی ژاپنی و ببینیم که هایکواره های زبان دری که امروز سروده می شوند چقدر از لحاظ شکل و محتوا به هایکوهای ژاپنی نزدیک است. آه ای پروانه، رویایت چیست وقت بال زدن؟ روی ناقوس بزرگ پروانه می نشیند و می خوابد. از رودخانه تابستان می گذرم با لذت، چپلی هایم در دست. با عبور مار کمر راست کرد، نرم نرمک علف. گرد یک دریاچه سپیددم را انتظار می کشند، هم شکارچی و هم مرغابی. حالا توجه کنید به چند هایکواره از محمود جعفری با صدای شاعر.
دانه ریخته اند بر خاک فرش خیابان کبوتران وحشی، اشکهای تو آفتابم ما پهلو میگیرند کنار پل لبخند. نی مینوازد دهقان پر است از پرنده آسیاب، سنگ از فلاخن رها میشود هیاهوی مرغان غنوده در چمن.
هایکوهای ژاپنی با هایکواره های دری تفاوت ریشه‌ای دارند، زیرا هایکو برخواسته از یک فرهنگ خاص است با بینش ها و تعریف های خاص خودش، در حالی که هایکواره ها تعریف مشخصی ندارند و محصول فرهنگ دیگر است. سوال این است که دلیل تقلید فارسی زبانان از هایکوها در چیست؟ آیا تنها ساختار درونی و معجز بودن آن سبب گردیده است که شاعران دری زبان با آن بپردازند یا دلیل دیگر هم دارد؟ محمود جعفری پاسخ می‌دهد.
یک عامل بیرونی داره که همو عدم وقت داشتن بسیاری از خواننده هاست. دلیل دیگر در خود شعر کوتاه هست. این شعر کوتاه در حقیقت دریای را در درون یک کوزه برای خواننده ارائه می دهد. یکی از دلایلی که می تواند در رواج یافتن شعر کوتاه در میان نسل جوان نقش بسزایی بازی کنه همین مسئله ساختار درونی شعر کوتاه است.
هایکو نخستین بار در ایران با ترجمه های از احمد شاملو و عین پاشایی در دهه 40 به فارسی زبانان شناختانده شد. پس از آن کسانی آمدند و به تقلید از هایکوهای ژاپنی شعرهای سرودند که در بدنه ادبیات فارسی دری پدیده تازه‌ای بود. هایکوواره همانند شعر سپید و نیمایی در واقع از ایران به شاعران افغان رسید و امروزه شاعران زیاد در این قالب شعر می سرایند. حفیظ الله شریعتی، یاسین نگاه، نوراحمد پاییز، امان پویامک، فریدون ابراهیمی و حضرت وحریز از جمع شاعرانی اند که در این قالب اشعار سرودند. در این قسمت برنامه هایکوواره های از امان پویامک شاعر افغان تقدیم می شود. کودک از درخت آمد پایین، خاطره پیرمرد بالا رفت. وقت خشکیدن درخت هیچ کس گریه نکرد غیر از اره. گریبان می درم، ام فصل غچی ها در من مهاجر می شوند. اگر چشم هایم را سر راه گذاشته ام، برای کوری راه نیست، من برای آمدنت آب آوردم. تا به حال تعریف مشخصی از برای شعر کوتاه و یا هایکوواره به وجود نیامده و شاعران زبان دری سعی می کنند به تقلید از هایکوهای ژاپنی چیزهای بسرایند. در حالی که هایکوها بیشتر با طبیعت و زیبایی های آن سر و کار دارد، در هایکوواره ها شعرا می کوشند حتی به عشق و تغنی و مسائل اجتماعی، سیاسی و روانی هم بپردازند. در باب این پدیده کوتاه باید گفت که شاید یکی از علل رویاوری شاعران فارسی زبان به سرایش این قالب کوچک کمی وقت در سرایش و خوانش شعر دراز باشد. همچنان که در عرصه داستان نویسی داستان کوتاه جای رمان‌های دامنه‌دار را گرفت و سپس داستان خیلی کوتاه یا مینیمال جای داستان کوتاه را، شاید در شعر هم فشرده سازی قالب ضرورت می رود تا به حرف سعدی هرچی به قامت گهتر به قیمت بهتر. اما اینکه قالب کوچک هایکوواره چقدر می تواند مسائل حسی و عاطفی و فکری افغانها را در خود جا بدهد جای بحث و تعامل است. در آخر چند هایکوواره از فریدون ابراهیمی شاعر افغان به صدای شاعر تقدیم می شود و پس از آن به برنامه نقطه می گذاریم.
در هفتمین سال گشت تر مرگیت، اکلیل شعر پریشانی بدوش دارم. حرف نیست یا من زبان جبرئیل نگاه تو را نمی دانم. پیمانه ها را چگونه پیمانه کردند؟ سم نه، کفه پیمانه میزان نیست. چقدر فرو رفتم، هیهات که پشت خانه خیال ویران است.
گل شکفته خواهد شد، خواهد.